تهدید بودن، به خاطر اینکه حالا مثلا تو حوزه نفت و گاز هنوز وارد اون وندور لیستای بلند مثلا نفت و گاز نشدن، یا استانداردهایی که اینها دارن رو به قول معروف دیده نشده، این موارد اینا تو استانداردها نمیتونن بفروشن. من فکر میکنم که اگر ما بخوایم ارتباط تولید و اقتصاد دانش بنیان رو عمیق‌تر بکنیم، شاید بهتر باشه که ما، چون همه مجموعه های تولیدی یه بخشی دارن به اسم آرندی که بهش میگن تحقیق و توسعه، و یه بودجه ثابتی رو سر این بخش تحقیق و توسعه میذارن که عملاً، حالا نمیخوام من کلن فعالیتشون رو زیر سوال ببرم، ولی واقعیت اینه که بسیار ضعیف عمل کرده از این سال ها. شاید اگر اون بخش تحقیق و توسعهشون رو به صورت برون سپاری به همین مجموعه های دانش بنیان بسپرن، خب خیلی جواب بهتری میگیرن. مثلا تو حوزه خودروسازی، تو حوزه بیوتکنولوژی و حوزه های مختلفی که الان توی دنیا خیلی ترند شده و خیلی داره فعالیتش روز به روز بیشتر.
بله.
من بخوام جمع‌بندی بکنم، باید این نکته رو عرض بکنم که اقتصاد دانش بنیان ما اگر تو حوزه تئوری و نظری بیشتر به اونا بها بدیم و اونا رو درگیر بحث بازاریابی و فروش و تجاری سازی نکنیم و بازاریابی فروش و تجاری سازی رو بخش های دیگه بیان به عهده بگیرن، فکر میکنم که زودتر میتونیم به اون هدف اصلی خودمون که ارتباط بین تولید و اقتصاد دانش، بهره وری در تولید و اقتصاد دانش بنیان هست برسیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر نیکفر از اینکه وقتتون هم در اختیار ما قرار دادین. آرزوی سلامتی داریم براتون و با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدارتون.
خب خانم دکتر رستم خانی، یه نکته ای که تو صحبت‌های آقای دکترم بود بهش اشاره کردن، اینی که ما دانش بنیان هامون رو، اون قسمتی که واقعا خودشون هم دارن توی تحقیق توسعه خودشون کار میکنن و کاراشون رو پیش میبرن، برای اینکه برسن به اون دانش بیشتر توی اون محصولی که دارن تولید میکنن و وقتشون رو دیگه برای موضوع بازاریابی و اتفاقاتی که توی شاید مسائل حتی سرمایه گذاری و مسائل دیگه نذارن، اون رو واگذار کنن رو بخشای دیگه. معمولا این اتفاق هم همیشه، حالا توی حوزه های استارتاپی هم وقتی صحبت میشه این موضوع به این حالت اشاره میشه که اون قسمت سرمایه گذاری رو واقعا بدن دست حالا اون فرشتگان سرمایه گذاری، اونها وارد چند و بیان موضوع رو ببرن جلو، قسمت فروش رو اونهایی که وارد هستن و بقیه فقط برن سراغ اون مسائلی که باید پیش ببرن، یعنی از اصل کار دور نشن. شما چطور میبینید این موضوع رو؟ تو امانه با هم پیش ببرن یا اینکه نه به صورت تخصصی و مجزا؟
ببینید آقای دکتر به نکته خیلی خوبی اشاره کردم. ببینید یه جایی هست که وقتی ما میخواییم بخت بازاریابی رو داشته باشیم، ببینید اگر این بازاریابی، چون شرکت دانش بنیان هست مد نظرمون بازاریابی تو بازارهای در وهله اول بازارهای منطقه است و بعد بازارهای جهانی کشورهای توسعه یافته است، برای این باید زیستبوم اون بازار رو در حوزه عمومی بخشایی مثل وزارت خارجه، سفیران، کارگزاران، رایزنها، یه فرهنگی اجتماعی اقتصادی ما این دانش و نالج عمومی رو در اختیار این شرکت دانش بنیان بزنن. پس ما به چند بخش از دانش نیاز داریم، دانشی که بخواد محصول رو و خدمت رو به کشور دیگه عرضه کنه صاحب اون شرکت دانش بنیان اینو داره، ولی قواعد بازی رو، قواعد نقش‌آفرینی رو در بازار بین المللی شاید نداند. این رو بنابراین همه چیز رو همگان دانن. شرکت دانش بنیان نمیتونه هم مدیریت بکنه، هم نوآوری بکنه، هم آرنده بکنه، هم از نوآوری بسته بیاد به نوآوری باز. همه این کارا رو ما باید جز به حمایت هایی که نقشی که حاکمیت میتونه داشته باشه تو این حوزه بازاریابی میتونه باشه کمکشون کنه. ما الان کارهایی که میتونیم بکنیم تو نمایشگاه های بین المللی که الان حدود 100 تا نمایشگاه داخلی، 80 تا نمایشگاه بین المللی که این شرکت های دانش بنیان ما با قابلیت های حاضر که دارن
بله.
میتونن برن نقش آفرینی کنن. مهمترین چیز جاده باز کردن اینا، پاویون دولتی باید تو این حوزه خیلی قوی عمل بکنه. یه کار خیلی کوچیکی رو معاونت علمی، البته کارهای خیلی خوبی رو قدیم
در واقع خانم دکتر بیشتر همون نکته‌ای که ما از دولت انتظار داریم، یعنی اون تسهیلگری اتفاقی که بیفته موضوع تصدیگری نباشد، تسهیلگری باشه و همین موضوع میتونه تاثیرگذار باشه توی این موضوعی که مد نظرمون هست، درسته؟
دقیقاً. ما رایزنای فناوری داریم توی کشورها، خب همینا بیاد اون بازار رو برای ما در واقع تارگت کنه، بیاد به این شرکت دانش‌بنیان داده ها رو بده، بیاد ببینه این شرکت دانش‌بنیان کجاها کم و کسر داره، اینا رو با هم انطباق پذیری بکنه. ما اینا رو توش کم داریم و کمتر بده.
خیلی متشکرم. 30,000-10,35 شماره سامانه پیام کوتاه ماست و 2265-2285 شماره تلفنی که میتونید با ما مرتبط باشید. تلفن داریم، بشنویم.
اینجا ضرب سکه است.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما عوامل محترم برنامه ضرب سکه، خسته نباشید، تازتون قبول. موضوع امروزتون موضوع جالبیه. سوال من از کارشناس برنامه اینه که با توجه به اینکه خب دانشگاه‌های ما ظرفیت بالایی دارن در زمینه تولید دانش بنیان، واسه می‌دونم که با توجه به اینکه الان توی این مدت بعد از کرونا حالا دانشگاه‌ها به صورت مجازی بودن، آیا دانشجوها این فضا رو پیدا می‌کنن باز هم مثل قبل که بتونن تو زمینه اقتصادی فعالیت داشته باشن؟ ممنون، خدا نگهدار.
اینجا ضرب سکه است.
سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان و مخاطبان برنامه ضرب سکه. امسال از سوی مقام معظم رهبری سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرینی نامگذاری شده. من می‌خواستم ببینم که برای ارتقاء تولیدات دانش بنیان با توجه به در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و حکمرانی اقتصادی کشورمون چه برنامه‌هایی مد نظر هست از سوی مسئولان و تا الان چه اقداماتی صورت گرفته به گونه ای که مردم بتونن آثار مثبتش رو در زندگی روزمره خودشون حس کنن. تشکر میکنم، موفق باشید.
ضرب سکه، ضرب سکه همراه شماست. ضرب سکه، رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشید. ضرب سکه، اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه.
خب خیلی ممنون و متشکر از این که ما رو همراهی میکنید. و اما تلفن اول رو آقای مهندس حضرت‌عالی پاسخ بفرمایید در خدمت.
خواهش میکنم. در زمینه در واقع وضعیت آموزش تو دوره کرونا و حالا نتایجی که به همراه داشته، به هر حال خب مسئولین که ابراز میکنن تا یه حدی شاید خب کیفیت آموزش افت کرده باشه، اما خب در کنارش داستان کرونا یه همه در کنار حالا همه بدیاش شاید یه فرصتی رو خلق کرد، اونم باور این در واقع شرایط جدید بود که میشه نیروهای کار بدون حضور فیزیکی به شکل دورکاری در واقع کار و فعالیت خودشون رو انجام بدن. به تبع ابزارهای متعددی هم برای مدیریت نیروهای انسانی و در واقع افراد مختلف تیم توی این شرایط خلق شد. به خاطر همین من فکر می‌کنم شاید توی این قسمتش از لحاظ اشتغال خیلی چالش ایجاد نکرد، چه بسا که فرصت‌های بیشتری رو هم ایجاد کرد. شخصی که در شهر دیگه مشغول به کار بود توی فرصت‌های شغلی جدیدی که به شکل دورکاری میتونستن کار کنن اومدن و فعالیت کردن.
یعنی به نوعی مثل با در واقع سیستم کار جدید در واقع داره کار.
دقیقاً یه فرهنگ در واقع کار جدید رو با خودش ایجاد کرد که شاید تو کشور خارجی تا حدی بیشتر بود، البته که در این کشورها با کرونا این پریده بیشتر شد. و حالا جالبه، من با یکی از دوستانم که در کشور استرالیا داره کار میکنه صحبت میکردم، میگم من مهمترین چالشم اینه که الان من تیم دیولپمنت مثلا نرم افزارم تو 7 کشور مختلفن و چالشی که من دارم بحث مدیریت ساعت کاری ایناست که در واقع اینا توی زمانهای مختلف با توجه به اختلاف ساعتی که دارن.
و یه نکته هم اضافه بفرمایید، موضوع خود دانشگاه ها، چون دانشگاه ها ظرفیت بالایی به هر دارن برای اینکه کمک بکنن به مجموعه هایی که میخوان مشاوره یا حتی پروژه هایی براشون تعریف بشه تو این حوزه و کمک بکنن برای دانش بنیان شدن. فکر میکنید دانشگاه ها چه در واقع کاری میتونن پیش برن؟
خیلی نکته خوبی رو پرسیدین. من میخواستم یه توضیح بدم در مورد بخش قبلی که آقای دکتر فرمودن در مورد بحث در واقع اینکه تفکیک بشه کارهایی که مجموعه دارن انجام میشن. نکته درستیه. ببینید در مورد در حوزه اقتصاد و دانش بنیان یک زنجیره ارزش داریم که این زنجیره ارزش حلقه های متعددی داره که یکی از این حلقه ها حالا اون بحث در واقع تحقیق و توسعه و خلق دانش هست، ولی در کنار این حلقه های متعدد دیگری هستن که اینها منجر به این میشن که ما بتونیم یک در واقع نتیجه یک تحقیقاتی رو که با محوریت دانش هست یا حتی یک محصول دانش بنیان رو بتونیم در قالب یک محصول یا خدمت قابل ارائه به کاربر نهایی عرضه بکنیم. با فرض این در واقع زنجیره ارزش، دقیقاً خود دانشگاه ها در اون حلقه اصلی که کار تحقیق و توسعه و پیدا کردن راهکار برای چالش هایی که شرکت ها و صنایع بزرگ باشون روبرو هستن میتونن کار کنن، و از طرف دیگه اشتباهی که دانشگاه خودشون بیان و بخوان شرکت بزنن و بعد بشن رقیب مثلا بخش خصوصی. حالا ما در واقع در جایگاه درستشون وقتی دانشگاه وارد میشن به نظر من میتونن کمک بکنن. و خود فلسفه شکل‌گیری پارک‌های علم و فناوری به بسیاری از مراکز رشدی که در دانشگاه‌ها شکل گرفتن به همین شکل بود که در واقع از در لایه در واقع تحقیق و توسعه و خلاقیت بتونن کمک بکنن، ولی قاعدتا باید در لایه‌های بعدی بخش خصوصی واقعی بیاد و فعال بشه که بتونه با مزیت رقابتی کارش رو پیش ببره و موفق باشه. یه نکته هم در مورد در واقع اون بازارهای هدفی که ما برای محصولات دانش بنیان داریم، من میخوام اشاره کنم که ما برای اینکه بتونیم اقتصادمون رو تو این حوزه رشد بدیم باید نگاهمون به صادرات خیلی جدی تر از قبل باشه. یعنی از همه ظرفیت های کشور در حوزه های مختلف، هم از وزارت امور خارجه که الان اشاره کردن در واقع وزارت
صنعت، رایزن های اقتصادی و
مجموعه اینها در واقع باید پای کار باشن و ما باید نگاهمون رو در واقع به این سمت ببریم که بازارهای خارجی رو برای شرکت های دانش بنیانمون گسترش.
خیلی متشکرم خانم دکتر رستم خانی. به عنوان سوال آخر از حضرت عالی میخوام رو بپرسم، اون همینه که تلفن دوممون پرداختن به این که ارتقای تولیدات دانش بنیانمون اصلا چجوری باید صورت بگیره و اینها چجوری آثارش رو در زندگی ما، آثار مثبتش رو در زندگی ما جاری میکنه و ما چطور باید اون رو ببینیم.
این ارتقاء تولیدات خب باز نیازمند این هست که اون کسی که تولید کننده محصول و خدمت دانش بنیان هست، اون نیروی انسانی تحت یک آموزش های تخصصی و عمومی که الان نیاز این تقاضایی که الان در کشور ایجاد شده یا در حیث محصولات ایجاد شده، این نیروی انسانی کاملا کارآمد بشه و دانش جدید با توجه به اینکه ما الان وارد بحثای انقلاب صنعتی چهارم داریم میشیم، نیازمند اینه که ما نیرومون آپدیت بشه، نیروی انسانیمون کارآمد بشه و دوره‌های تخصصی رو از این حیث بتونیم برای دانشجوها و کسانی که شرکت های دانش بنیان رو داشته باشن که تو همین پایه وزارت علوم و همچنین
من میخوام ببخشید خانم دکتر، من میخوام ازتون سوال کنم که خود وزارت در واقع کار و رفاه امور اجتماعی رو هم بفرمایید که چه برنامه‌ای دارن. فقط خیلی کوتاه یک دقیقه باید جنبندی صحبتاتون رو داشته باشید.
اولاً لزومشون بهترین کاری که وزارت کار تونسته در کوتاه مدت به عنوان یک خروجی و دستاورد زود بازده بتونه داشته باشه، به تمام سازمان‌ها و نهادهای تحت پوشش خودش اعلام کرده که بتوانن در ارائه مجوزها و تسهیلگری نهایت همکاری رو داشته باشن، به طوری که در ارائه خدمات و سرویس های دولت الکترونیک دو سال متوالی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی رتبه اول رو تو این حوزه کسب کرده. الان شما ببینید برای گرفتن مجوز این جاهایی که شما میخواییم تدریس بکنید، آموزشگاه های خصوصی، شما خیلی سه روزه این مجوز صادر میشه. کسانی که بخوان مشاغل خانگی رو در خانه داشته باشن، کسانی که بخوان شرکت های مشاوره خواهش میکنم.
خیلی تکمیل بفرمایید جملتونو.
اینها رو با هم در واقع کار تونسته بکنه و در تسهیلگری کار خیلی خوبی رو کرده.
خیلی خیلی
در نقطه پایانی میخوام به آقای رسولوف اولا میخواستم که خیلی خوشحال بودم که ایشون رو دعوت کردین. آقای رسولوف، من چون علاقه خودم تو حوزه فناوری اطلاعات هست، میخوایم کارآفرینی در فناوری رو امسال خیلی دقیق روش کار بکنیم. میتونیم یه پارتنر خوب باشیم برای اون بحثی که دغدغه شما شناسایی موانع و انشالله رفع اونا.
خیلی ممنونم.
خانم چیز میتونن بگیرن؟
حتما حتما این ارتباط رو برقرار میکنیم و حتما ضرب سکر رو هم در جریان حتما. نتایج جلساتتون بگذارید. خیلی متشکرم خانم دکتر رستم خانی، با شما خداحافظی
میکنم. خدا نگهدار.
متشکرم. من فقط یه پیام رو اینجا بخونم از طرف دوستی که برامون فرستاده، اینی که مسیر و مدل در کشور، در واقع در کشور مشکل داره و ما چاره‌ای جز مدل‌های درونزا و برون‌نگر نداریم. اما الان هم در درونزایی هم در برون‌نگری مشکل داریم. تجربیات بین‌المللی رو در واقع باید جدی بگیریم. این خیلی نکته مهمه. ما در اقتصاد مقاومتی به عنوان یک سند بالادستی در حوزه اقتصادی هم به این موضوع به صورت کاملا قاطع و مشخص اشاره شده، درونزا و برون‌نگر. دیگه حرفی باقی نمیمونه. یعنی واقعا اون بحثاله دانشمونیانی رو باید با هم دیگه پیش ببریم. آقای مهندس رسولوف، یک دقیقه پایانی حضرت عالی و جنبندیتون.
خواهش میکنم. من ممنونم از توجهی که شما به این حوزه دارید. من فکر میکنم توی
آقای دکتر احمدیان هم این پیام به ما داده بودن. خواهش میکنم.
بله، سلام خدمت ایشون هم داریم. امیدوارم که در واقع توی سال جدید با این محوریت فعالیت‌های دانش‌بنیان ما بتونیم به برداشته شدن این موانع کمک بکنیم، فضا رو به این سمت ببریم. قوانین خوبی در کشور تولید در واقع تو این زمینه تدوین شده، مثل قانون یا طرح جهش تولید دانش بنیان که اینها همش در واقع ظرفیت هایی هست که دقیقاً که میتونه کمک بکنه. و من فکر می‌کنم در واقع نیازمند یک تعامل همکاری هست. تشکر از خانم دکتر رستم خانی که این در واقع باب رو می‌خوام باز کنن، که ما در حوزه هایی که شرکت هامون الان اعتراض دارن و چالش دارن، این چالش ها شاید تکراری باشه ولی واقعا
جلساتتون رو بذارید نتایجش رو بگید. در خدمتتون هستیم.
سلامت باشید.
خیلی ممنونم. متشکرم. تشکر میکنم از سرکار خانم دکتر فاطمه رستم‌خانی، رئیس اداره قوانین مقررات دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که روی خط ارتباطیمون بودن، آقای دکتر امیر میثم نیکفر، دکترای مدیریت استراتژیک و رئیس اندیشکده مدیریت راهبردی که با اینکه حالشون هم خوب نبود دقایق رو خدمتشون بودیم، و آقای مهندس سعید رسول‌الله، رئیس هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان نرم افزار تلفن همراه و نایب رئیس مجموعه تشکل‌های دانش‌بنیان ایران که بسیار از ایشون هم سپاسگزاریم، همیشه همراه ما هستند. بسیار بسیار متشکریم از همه دوستانی که ما رو همراهی کردن. به اتفاق همه همکارانم از حضور شما مرخص میشیم. ارادتمند شما علی مسعودی. پاینده باشید. وقت بر شما خوش. خدا همیشه حافظتون باشه.
دوستان عزیز، شنونده برنامه ضرب سکه رو شنیدید. همچنان همراه ما باشید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست. دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
معاونت صدای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه و جمعیت امام رضایی ها برگزار می کند. پویش به عشق علی علیه السلام با هدف جمع‌آوری کمک برای ایتام و خانواده های تحت پوشش کمیته امداد که سرپرست آنها در زندان است. از ابتدای ماه مبارک رمضان تا پایان ماه مبارک رمضان شما میتونید کمک های نقدی خودتون رو از این راه ها ارسال کنید. ستاره 780 ستاره 10 10 ستاره 5 مربع. از طریق شماره کارت 5041 72 11 11 77 0 989 و از طریق ارسال عدد 5 به سامانه پیامکی 3000 10 10 10 پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام کمک های نقدی خودتون رو ارسال بفرمایید.
روشن و گرم به ضیافت نشسته.
پیام رمضان.
بهش رفتن دو شرط دارد: کار خود از آدم خود.
بی آن همه دلتنگی من برای رسیدن تا تو پر میکشم.
خدا، مهدی جعفری هستم، 35 سالمه و الان سرپرست یک کارگاه هستم، کارگاه قالی‌بافی که خدا رو شکر حدود 20 نفر از این سفره‌ای که پهن شده دارن استفاده میکنن.
لبه‌ای که دلت اجابت میشه، قسمت نصیب لحظات میشه، عنایت سهم نگاهت میشه که قدم دوم پرواز.
در دوران نوجوانی خب توی خانواده‌ای بودم که پدرم شغل خوبی داشت، مادرم هم کمکش میکرد، خانواده خوبی بودیم تا اینکه متاسفانه پدرم دچار یه ورشکستگی مالی شد و خیلی به ما فشار اومد. حتی با اینکه من عضو کوچیک خانواده بودم، فشار و اون استرسی که تو اون روزا به خانواده ما منتقل شده بود منم حس میکردم. هر کدوم از اعضای خانواده سعی کردیم یه جوری کمک حال پدر باشیم، چون واقعا تحمل اون همه استرس و فشار و نگرانی براش خیلی سخت بود. من سعی کردم حالا یه کاری انجام بدم، برادرم سعی کرد یه کار دیگه انجام بده. من حالا به لطف خدا با یه نفر آشنا شدم که کارش قالی بافی بود. منم برای اینکه بتونم یه کمک خرجی باشم برای خانواده رفتم یه مدتی پیشش کار کردم، یواش یواش کارو یاد گرفتم، به قولی اوستا شدم. دیدم در خودم که میتونم یه کارگاهی بزنم، حرفی برای گفتن داشتم از لحاظ قالی بافی. ولی خب اون روزا رو یادم هست که خیلی از بزرگترای فامیل، مخصوصا پدر بزرگم، مادر بزرگم، به هر طریقی که شده، حالا چه از لحاظ مالی چه از لحاظ معنوی روحی، هر جوری که میتونستن به ما کمک کردن. و یادمه که ماه رمضونم بود، ما میرفتیم مسجد همراه پدر بزرگم، کلی هم دعا میکردم که اگر این وضعیت هرچی زودتر تموم بشه منم سعی میکنم که یه قدم خیلی بردارم، حالا هرچوری که شده بتونم به دیگران کمک کنم. خدا رو شکر اون دورانم تموم شد و حالا با هر جور سختی که بود پدرم دوباره تونست بلند شه و اون سرمایه که داشت رو به دست بیاره. و منم تصمیم گرفتم خب اون قولی که داده بودم، اون دعاهایی که کرده بودم و قولهایی که به خدا داده بودم و عملی کنم. تصمیم گرفتم که برم سراغ ایتام. خب اول توانم اونقدری نبود که بتونم مثلا تعداد زیادی رو سرپرستی قبول کنم. با یه نفر دو نفر شروع کردم، الان خدا شکر کلوشه 20 تا 22 نفر رو تحت سرپرستی خودم گرفتم. خیلی چون در دین ما هم توصیه شده و به عشق حضرت علی این کار رو انجام دادم، چون خب شنیده بودم که حضرت علی خیلی به ایتام کمک میکرد و حالا چه از لحاظ مادی و چه از لحاظ معنوی، چون خب با وجود این که ما سرپرست خانواده داشتیم، پدر داشتیم، مادر داشتیم، بزرگترها بودن، بازم اون سنگینی و فشار رو احساس میکنیم. ولی خب این بچه ها الان کسی رو ندارن، قطعا فشار بیشتری روشون میاد و ممکنه بهشون آسیب بزنه. حدودا از 5 سال پیش که یه مقدار شرایط مالیم بهتر شد، تصمیم گرفتم که این کار انجام بدم و سال به سال به تعداد این بچه ها انشالله بتونم اضافه کنم.
همه ما میتونیم با شماره گیری ستاره 780 ستاره 10 10 ستاره 5 مربع در پویش به عشق علی علیه السلام که به همت معاونت صدای رسانه ملی برای کمک به ایتام راه اندازی شده شرکت کنیم.
تو منو تنها نذار ای خدا خدا.
هموطنان گرامی، میان برنامه نه به نقطه جوش رو از این لحظه بشنوید.
نه به نقطه جوش.
خدایا من هیچی ازم،
فقط صبر و خوشروی. الهی مراقبم باش.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خاطرم هست جمله ای رو از نهج البلاغه مولا علی علیه السلام اتفاقا در این ایام در واقع ماه مبارک رمضان خدمتون اعلام بکنم. در نهج البلاغه علی علیه السلام وقتی وصیت میکنه به امام حسن فرزند ارشدش، اونجا جمله ای داره، میگه که حسن خشمت را فرو بخور. خشمت یعنی کنترل کن، مدیریت کن، چرا که به خصوص در اون لحظات اتخاذ تصمیم. که جمله مولا اینه ادامش، خشمت را فرو خور که من در طول عمرم شربتی گواراتر از این ننوشیدم. ببینید این چه تعبیر و چه مثال و چه تشبیه زیباییست که میگه انسان اگر خشم رو در اون لحظه‌ای که ضرورت داره فرو بخوره، کنترل کنه، ابراز نکنه، به مثابه شربت گوارایی است. چرا؟ چون اگر خشم در اون لحظه فرو خورده نمی شد، منجر به بروز مشکلات و گرفتاری های فراوانی بود. الان حوادثی که در جامعه ما اتفاق می افته، یه مروری کنی متوجه خواهیم شد که بسا قتل هایی که قتل خیابانی به خصوص که 99% با برنامه قتلی صورت نپذیرفته و خواستگاهش به خاطر یک خشم جزئی بوده که اگر مدیریت می شده به هیچ عنوان اتفاق نمی افتاد. این واقعا ارزش اینو داره که تشبیه بشه به شربت گوارا، شربتی که ببین اون کسی که خشم و فرو می خوره، خب این غیظ و این عصبیت و این ناراحتی یک تلخی و یک ناگواری و ناراحتی رو هم داره برای انسان دیگه، به خاطر اینکه به خصوص برای کسایی که مبتدی هن و این مهارت از این مهارت لازم برخوردار نیستند. و لذا تعبیر مولا علی علیه السلام در وصایای خودش به امام حسن مصطفی علیه السلام اینه که خشمت رو در زندگی فرو بخور، چرا که این خشم فرو خوردن منجر به بروز آسیب ها، گرفتاری ها، معضلات در زندگی انسان میشه، به خصوص زمان اتخاذ تصمیم، زمان برنامه ریزی ها، زمانی که انسان میخواد در واقع دست به اقدامی بزنه. اگر با حالت خشمگین این تصمیم رو بگیره، قطعا تصمیم درستی نخواهد بود.
میخوام سوره و آیه بیارم و بگم ببین قرآن چی گفته، ببین فلانه و درستش اینه، چون هر کسی باید دست کم یه بار خونده باشه و در موردش فکر کرده باشه. این همه کتاب میخونیم و کارهای مختلف میکنیم و وقت میذاریم براشون، یعنی تو این مدت واسه این یه قلم کار وقت نکردیم، انصاف نیست. اینی هم که میگم برداشت کلی من از قرآنه و هرچی که خوندم و بلد بودم. عصبانی شدن در عین منفی بودن عواطفی که توسطش انجام میشه میتونه یه واکنش مثبت در برابر خیلی از اتفاقات باشه، به شرطی که درست و حساب شده بیان بشه. این خشم ماست که ما رو از وضعیت‌های نابسامان نجات میده و کمک میکنه که برای بهتر شدن اوضاع یه کاری بکنیم، یا در برابر ظلمی بایستیم و حق مظلومی رو بگیریم، یا بخوایم با اندک خشمی جلوی کار غلطی رو بگیریم و اونو به سمت درستش هدایت کنیم. اما همه اینا واسه وقتیه که ما خشممونو بلد باشیم، بدونیم کجا کارش درسته و کجا داره بی انصافی میکنه. باید بلد باشیم اعتدال رو حفظ کنیم، حالا خشم باشه یا هر احساس دیگه.